پاسخگویی به این پیامک.
بله ممنونتون میشم.
خانم وفا با پیش شماره 0910 4 شماره آخر 1064 برامون پیامک زدن و پرسیدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی حد و مرز داره؟ چطور محدوده فعالیت فرزندانمون رو در این حوزه مشخص کنیم؟ دوست دیگه‌ای به نام آقای محمد رضا با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 6747 از همون پرسیدن آیا تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مختلف قاعده خاصی داره؟ در این خصوص برامون توضیح بدید.
بله.
و آقای سروش از شهریار هم پیامک زدن علت افزایش اقبال شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به سایر شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر چیه؟ و نهایتاً آقای برزگر هم از تهران برامون پیامک زدن و پرسیدن که اصلا اینفلوئنسرها چه کسانی هستن که خب در طول برنامه بهش پاسخ دادیم و چطور روی دیگران تأثیر میذارن. در واقع از علت تأثیرگذاری اینفلوئنسرها پرسیدن که حالا من میخوام اگه اجازه بدین از آقای دکتر ایمانی، دکتر عذرخواهی میکنم، دکتر بقایی به عنوان یه اینفلوئنسر مارکتینگ بپرسم که اصلا علت تأثیرگذاری شما روی کاربرا چیه و از چرایی تاثیرپذیری ما هم برای بیننده هامون بگی.
عرضم حضورتون، من خودم اینفلوئنسر، اولا که اصلا اینفلوئنسر نمیدونم، بعدش هم اینفلوئنسر حوزه مارکت نمیدونم و در حقیقت حضور
شکست نفسی
نه 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 نه, نه, نه. این حقیقت رو میگم. من خب هم حوزه کاریم فعالیتم مشخصه و هم در واقع نحوه فعالیتم مشخصه و حضور من در فضای مجازی فقط و فقط به دلایل خاصی بود که من حالا اگر اجازه بفرمایید
حالا مارکتینگش نبوده ولی اینفلوئنسر یعنی تاثیرگذار هستین در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی.
شما دارید من فکر می‌کنم در حد نانو میکرو باشم دیدم.
پس یک تعریف جدید رو آقای دکتر بقایی امروز مطرح کردن.
حالا خیلی دوست دارم که تو اون حوزه تعریف هم با هم ان شاءالله صحبت کنم. حقیقت قصه، من با توجه به موضوع شیوع کرونا، با توجه به اینکه حالا در یکی دو تا مرکز مشاوره‌ای رو میدادم، احساس کردم که به شدت فضای مجازی و فضای رسانه در اطلاع رسانی خالی است. خب رسانه ملی اخبار و اطلاعات رو انتقال میداد، اما در حقیقت منبع و مرجعی که این اخبار و اطلاعات فیک و دروغین موجود در جامعه رو که میدونید به شدت هم در زمان کرونا در حال افزایش بود رو بیاد و هدایت بکنه وجود نداشت و من هم در واقع اونجا احساس وظیفه کردم که باید ورود بکنم و به صورت مرتب اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدم، چه در حوزه در چه در پلتفرم اینستاگرام و چه در پلتفرم واتساپ. و یک زمانی توی دوره قرنطینه متوجه شدم که در طول شبان روز 8 ساعت من فقط دارم میگم که این خبر غلطه، این خبر درسته. و خیلی جالب بهتون میگم
آقای دکتر، الان چقدر دنبال کننده داریم؟
فکر میکنم 6700 نفر.
فعالشون چقدر هستن؟
اگه بخواین در واقع
همین الان دوستان دارن میگن که دارن
اضافه میشن،
لطف دارن دوستان خوب من به من لطف دارن. ببینید میدونین چه اتفاقی وجود داره، ما یه سری استانداردهایی در تشخیص و تعیین واقعیت یک پلتفرم و یک صفحه و یک پیج داریم. تعداد اون لایک هایی که انجام میشه، تعداد ویو هایی که صورت میگیره و اینا خیلی مهمه. من یک عدد هم فیک ندارم، یعنی من یک عدد هم فالوور فیک ندارم
و تمام این فالوور های شما در واقع از زمان شروع کرونا اکتیف شدن.
از زمان شروع کرونا و بعد از لایوی که برنامه لایوی که من در حقیقت با یکی دوتا از عزیزان داشتم این فعالتر شد و در حقیقت بازخوردی که دارم به من میدن اینه، فالوورای من، که شما دارید با
در واقع
با شما با یک زبان ساده
اقتصاد توجه رو به صورت مثبت در واقع
بله به زبان ساده و تاثیرگذار دارید در واقع اطلاعاتتون رو میاد و در اختیار قرار میدید. خب به هر حال میخوام اینو در واقع بگم خدمتتون که یک اینفلوئنسر اگر به موفقیتی میرسه حتما برنامه‌ریزی های خاصی رو در این حوزه در حقیقت انجام میده.
من
چیزی که من شما نظرتون چیه؟ صداقت بوده و در دسترس بودن برای مردم. یعنی شاید
دکتر من جسارتا به خاطر معذرت میخوام صحبت کنم، من اطلاع نداشتم شما خود اینفلوئنسر هستید.
نه من اینفلوئنسر نیستم به خدا.
آره شما میخواستم شروع کنم کم کم به هم روی
نه من خودم در واقع نقد دارم بعد در حوزه اینفلوئنسری. من اینفلوئنسر نیستم اصلا. لازم کنم
ببینید من یه دکتر حالا معذرت میخوام صحبتونم قطع بکنم. همه این مواردی که فرمودید بله خیلی خوبه و خیلی توانایی ها دارن اینفلوئنسرها، اما متاسفانه نه تنها توی ایران، الان در همه جای دنیا اون شاید وجهه جسارتن از این اصطلاح استفاده میکنن فیک نیوز اینفلوئنسرها داره میچربه به وجهه تاثیرگذاریشون. حتی ببینید توی کشورهایی که اینا ادعای این رو داشتن که جریان آزاد اطلاعات درشون هست، الان خیلی واضحه. یه هفته است الان توی آمریکا دولت آمریکا دنبال اینه که یه سری از پلتفرم‌ها رو حالا مسدود بکنه یا با محدودیت روبرو بکنه. یعنی همه دنیا، حتی اونایی که قبلا کشورهای آسیایی رو محکوم می‌کردن که شما دارید پلتفرم‌ها رو می‌بندین یا دچار محدودیت، الان همه دنیا به این نتیجه رسیدن توی یک اتفاقاتی که نیاز به یک وفاق همگانی در جهان بود مثل همین کرونا، به این نتیجه رسیدن که بعضی از پلتفرم‌ها و پلتفرم‌های عمومی‌تر، حالا یکی از کاربرانتون هم پرسیده بودن که چطور انتخاب کنیم و چه شبکه‌ها یا چرا. خب اینستاگرام به خاطر اینکه یکی از عمومی‌ترین در دسترس‌ترین سهل تولید، یعنی محتوا رو خیلی راحت میشه براش تولید کرد، به این خاطر اینستاگرام از همه شاید بشه گفت توی دنیا داره پیشی میگیره و به عنوان یک پلتفرم رایج. اما اینها الان نشون دادن که وجهه فیک نیوزشون به خاطر نبود همون چیزی که اول عرضم عرض کردم خدمتتون که ما پروتکل خاصی از ابتدا برای اینها نبود. کسی که میخواد بیاد اینجا تبدیل بشه به یک آنلاین اینفلوئنسر، پروتکل نبود که باید شما این کار رو انجام بدید، این فرمت رو رعایت کنید. نه، هر کسی به هر یه مسیری رو طی کرد و یک برشی رو با خودش همراه کرد. من دیگه حالا بیشتر از این خیلی
انتخاب
دارم.
بله من
خواستم
از شما سوال
بپرسم. یه نکته ای رو هم عرض بکنم. ببینید درسته که یه جاهایی در واقع این جریان اصلی اطلاع رسانی، اون رسمیتش، اون جاموندگیش از در واقع اتفاقات جامعه و دیر رسیدنش به خط فکری جامعه باعث میشه که اینفلوئنسرها بیشتر دیده بشن، اما میخوام بگم که خیلی مواقع هم ما داریم که خود اینفلوئنسرها تولید کنندگان فیک هستن، تولید کنندگان شایعه. درباره کرونا ما دیدیم که به هر حال استفاده مدل‌های مختلف طب مثلا اسلامی، طب سنتی و موارد مختلفی که مطرح شد توی این
کشور دیگه هم بود.
حالا ما داریم در واقع این میخوام بگم خود این مقوله باعث میشه که خود این پدیده اینفلوئنسر لزوماً به گردش آزاد اطلاعات، به ساماندهی به حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی مخاطب طب کمک نمیکنه. گاهن خود اینها در خدمت انتشار شایعات، فیک ها، مهر تایید زدن بر اونها هستن و اتفاقا در دل خود این اتفاقات ما میبینیم یا معتادی میاد میگه که معتادها کرونا نمیگیرن، الان شده شاخ اینستاگرام. بعد میاد میگه معتاد زلزله میاد نمیلرزن، دوباره میشه. یعنی این هی به فالوورهاش. آره میگم که این فضاییه که یا این پدیده‌ایه که بعضی‌ها باید همه جانبه بهش نگاه بکنیم. چند تا سوال پرسید بودن، حالا ما تو حوزه سواد رسانه‌ای خوبه بهش اشاره بکنیم. در بحث تولید محتوا اون قاعده 4S رو چگونه رعایت کنیم؟ خب
اگه لطف کنی راجع به اون که حد و مرز استفاده از فضای مجازی مخصوصا برای خانواده‌ها، چون یه سوالیه که خیلی تکرار شده بود، اینکه چه حد و مرزی قائل بشیم برای فرزندانمون که چه شبکه‌های اجتماعی رو در اختیارشون بذاریم.
ببینید اگه بخوایم خیلی در واقع درست و اصولیش رو بگیم، بچه‌ها از مثلا 13 سال به پایین اساسا وسیله هوشمندی که مخصوصا مالکیتش رو در اختیار داشته باشن نباید داشته باشن. این قوانینش در کشورهای مختلف هم وجود داره. یعنی شما قانون فدرال سیانت از آمریکا برای سیانت از کودکان آنلاین رو وقتی میخونین، قانون اجازه داره، یعنی حاکمیت میتونه حضانت فرزند رو بگیره، به خاطر اینکه نه به خاطر محتوا، میگه که شما توی اون بازه در واقع سنی نیاز داری که یک تغییرات در واقع فیزیکی بعد اتفاق بیفته، مهارت هایی رو در ارتباط دیگران در بازی هایی که انجام میدی به دست بیاری. خب وقتی شما همش در واقع وسیله هوشمند رو داری یا داری مدام یا یک انیمیشن رو یا تلویزیون رو نگاه میکنی، اتفاق برات نمیفته. اما در حوزه این که ما چه حد و مرزی برای استفادهمون وجود داره، ما اگه ورود پیدا بکنیم به حوزه رژیم مصرف رسانه‌ای، ما در حوزه رژیم مصرف معتقد هستیم که چه کسی خیلی مهمه. بنده قرار هست چقدر استفاده بکنم، یا یک خانم مثلا خانه‌دار چقدر استفاده بکنه، یا یک در واقع کسی که داره تو این حوزه حتی تجارت میکنه چقدر میخواد استفاده بکنه. بنابراین این سوالات این که چه کسی قرار هست استفاده بکنه، کجا قرار هست استفاده بکنه و
متفاوت.
بله متفاوت هست، اما قاعده استفاده برای بچه ها قاعده مشخصیه. اول اینکه وسیله هوشمند، خیلی بخوام کپسولی بگم، مالکیتش در اختیار بچه ها نباید باشه تا 13 سال. اون چیزیه که حالا البته ما خیلی دچار آشفتگی تو این زمینه هستیم. اگر هم قرار هستش که استفاده بکنه، حالا شرایط کرونا باعث شد که بچه ها استفاده بکنن، آموزش های مدرسه رو بگیرن، اگر هم قرار هستش از وسایل پدر مادر و با نظارت اتفاق بیفته، و در این حال اینکه ما بازه زمانی بیش از 2 ساعت رو نداریم واقعا برای استفاده بچه ها از همه اقسام رسانه، تلویزیون و بقیه.
خب ما به لحظات پایانی برنامه یه هشتگ گفتگو داریم نزدیک میشیم. موضوع برنامه‌مون بازی اینفلوئنسرها بر سر اقتصاد توجه بودش. من میخواستم از آقای دکتر بقایی این سوال رو بپرسم که اگر به عنوان جمع‌بندی صحبت‌های امروز بخوایم از شما این خواهش رو بکنیم که برای افرادی که تو فضای مجازی لایو میذارن، بخواید براشون یک سری استانداردها رو گوشزد بکنید و بهشون بگید از اینها استفاده بکنید، چه مسائلی رو مد نظر قرار میدین؟
ببینید استانداردها کاملا مشخصه. استانداردهای ما استانداردهای تعریف شده و مشخص جامعه‌ای است که در اون زندگی میکنید.
بله.
ما نمیتونیم بیایم در یک فضای لایو هنجار شکنی بکنیم و با اون هنجار شکنی بیایم و در واقع مخاطب بیشتری رو جذب بکنیم. ما الزام داریم در فضای مجازی همون گونه رفتار بکنیم که در واقع فضای واقعیمون داریم رفتار میکنیم، و من فکر میکنم تداوم حضوری که خانم دکتر فرمودن، تداوم در واقع حضور فالوور در یک در واقع پیج و یک صفحه، فقط به فقط با رعایت بعضی از اصول اجتماعی در واقع حادث خواهد شد. و الا شما فکر بکنید یک متخصصی با یک ظاهر مثلا غیر معمول اگر بخواد بیاد مطلبی رو در یک لایو ارائه بده، خب حتما نه تنها مورد توجه قرار نمیگیره،
بله،
زمانم لال حتی ممکنه شاید مورد تمسخر هم قرار بگیره و حتی بدآموزی های خاصی رو هم داشته باشه. به کارگیری الفاظ بسیار مهمه، به کارگیری در واقع صفات خیلی مهمه، و همه اون چیزی رو که من فکر میکنم افراد در زندگی معمولیشون دارن رعایت میکنن، لایو دیگه اون فضایی نیست که من در پشت صفحه قرار بگیرم و هر اون چیزی رو که بخوام ارائه بدم.
درسته.
فضایی است که به واقعیت پیوسته و کاملا متفاوت.
ممنون هستم ازشون.
خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون این رو بپرسم که اگر برای امکان داشته باشه براتون، برای شنوندگانی که شاید از وسط‌های برنامه ملحق شدن به جمع ما، یک بار دیگه اقتصاد توجه رو در یک دقیقه توضیح بدید، ممنونتون میشم.
ببینید ما در سیل اخبار و اطلاعات و در واقع تبلیغات و هر آن چیزی که بهش میگیم محتوای رسانه‌ای که این روزها هم بسیار فراوانی دارن در عرصه‌ها و پلتفرم‌های مختلف، دعوا بر سر این هستش که توجه مخاطب جلب بشه به محتواهایی که در واقع وجود داره. این زیادیه، یعنی ما در واقع هرب سایمون میگه که کثرت توجه باعث در واقع کثرت اطلاعات باعث میشه که قنای توجه ما کمتر بیشتر بشه. برای همین برای اینکه این توجه
هربرت سایمون برنده جایزه نوبل سال 1998
بله توی حوزه اقتصاد توجه، پس بنابراین همه تلاش ها برای جلب توجه مخاطبین به عنوان سکه رایجی که رسانه ها امروز بر سرش با هم دیگه می جنگن، با هم دیگه در واقع رقابت های جدی دارن، داره اتفاق می افته و هر کسی که بتونه با استفاده از سبک های مختلف، روش های مختلف این توجه بیشتر به سمت خودش جلب بکنه، تو حوزه اقتصاد توجه در واقع حرف جدی تری برای گفتن داره.
ازتون تشکر میکنم. و آقای مهندس میرزایی عزیز، من میخواستم جمع‌بندی شما را از صحبت های امروز در حد 2 دقیقه داشته باشم.
از کام خدمتون که در انتها من میخوام خیلی فشرده خدمتون عرض کنم، با اتفاقاتی که افتاده حداقل توی 5-6 ماه گذشته، اقبال جهانی به فضای آنلاین، استفاده های تقریبا میشه گفت رسمی تر از فضای آنلاین به عنوان یک فضا برای کسب و کار، به عنوان یک فضا برای دورکاری، به عنوان یک فضا حتی برای ارتباط، برای زندگی. شما وقتی که ما الان فاصله اجتماعی داریم، یعنی فیزیکالی افراد با هم دیگه ارتباط ندارن، خب فضای اجتماعی، فضای مجازی تبدیل شده به یک جایگاهی برای ارتباط‌های فردی و انسانی. من احساس می‌کنم که همه دنیا باید به این نتیجه برسن که استانداردها و پروتکل‌هایی رو ابتدا تعریف بکنن برای این فضا، و که کسانی که از اون استانداردها و اون پروتکل‌ها تبعیت نمی‌کنن رو خود صاحبان پلتفرم‌ها برن به اون سمت که محدودشون بکنن، و مدیریت کردن این فضا خیلی بهتر خواهد بود قبل از اینی که صاحبان پلتفرم ها مجبور بشن که محدودیت هایی رو قائل بشن خودشون.
ازتون تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، ما تلفن های خیلی زیادی رو داشتیم در حین اجرای برنامه، ولی متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه بودش و نتونستیم بهشون بپردازیم. برنامه هشتگ گفتگو این هفته رو با موضوع بازی اینفلوئنسرها بر سر اقتصاد توجه شنید. عوامل این برنامه صدا بردار مسرکا خانم محبوب نمازی، هماهنگی پریسا سلامی، آیتمسا سمیرا صدیقی، کارشناس اخبار فناوری اطلاعات خانم فاطمه حسن‌پور، تهیه کننده هم سرکار خانم زهرا بهریه، و مهمانان برنامه هم سرکار خانم دکتر نصیری، جناب آقای دکتر بقایی و سرکار جناب آقای مهندس پویا میرزایی. ممنونم از این که این هفته ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز و گرامی آرزو می‌کنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. از اینکه همراه ما هستید، شرمنده شبکه رادیوی گفتگو بسیار سپاسگزارم. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میتونید برای شنیدن مجدد برنامه‌های مورد علاقه خودتون به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftogu.ir. دوستان خوبم، 2 خط ارتباطی در اختیارتون هست از شبکه رادیوی گفتگو که میتونید با ما در تماس باشید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، صدای گرم و پر محبتتون رو بشنویم و پیام های پر مهرتون رو بخونیم. اما اجازه بدید که دعوت کنم از همکارانم که تشریف بیارن به استودیو اگر آماده هستن تا بله اجازه بدید که برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنیم. میان برنامه کوتاه است، بعد از این برنامه انشالله در خدمت همکارانمون در برنامه رویداد خواهیم بود. میان برنامه‌ای که عنوانش هست تا همیشه با امام رحمت الله تعالی علیه، که مروری است بر وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار، اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه تا همیشه با امام و موضوع وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه در خدمتون هستیم. این ایام رو گرامی میداریم، یاد و خاطره حضرت امام رو، و در خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب‌های نوروزی و همه عزیزان شنونده. ادای احترام میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام.
خواهش میکنم شنوندگان محترم، اگر با ما همراه باشید در این برنامه به موضوع خودباوری در اندیشه حضرت امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی اون خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید.
و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد، و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و اون چه انسانهای شبیه به اینان به اون رسیده اند شما هم خواهید رسید، به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکاء به نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب و بر دولت ها و دستندرکاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و با اون چه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.
وقتتون بخیر. با برنامه تا همیشه با امام و آقای دکتر محمد صادق کوشکی میهمان محترم برنامه در خدمتون هستیم. آقای دکتر، اساساً نگاه امام به انسان و انسان انقلاب اسلامی و در تراز انقلاب اسلامی یک نگاه مستقلیه، همش هم ظاهراً با باز تعریف مفهومی از خود شروع میشه و اینکه ما باید خودمون رو باور کنیم. خودباوری در اندیشه امام چه جایگاهی داره؟
ببینید، وقتی بحث خودباوری رو مطرح میکنیم، ببینید ایشون مخاطبشون فقط مردم ایران هم نیست، همه محرومان و مستضعفان دنیا رو خطاب قرار دادن در این بخش از وصیت‌نامه خودشون. دقیقاً بند هی وصیت‌نامه حضرت امام میشه. ایشون میان و در واقع توصیفی میکنن از وضعیتی که جوامع منطقه ما، جوامع کشورهای اسلامی، کشورهایی که به اسلام بهشون توسعه نیافته میگن در ادبیات توسعه، و میگن اینا چرا به این روز افتادن. چرا مردم ایران، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم کشورهای منطقه، مردم کشور اسلامی این وضعیت نابسامان و عقب مانده و گرفتار رو دارن؟ اینو علتیابی میکنن، توضیح میدن که این ملت ها به خاطر اینکه خودشون رو و توانایی خودشون رو کنار گذاشتن و تلاش کردن هر چه که لازم دارن رو دست دراز کنن تا از یک قدرتی، از یک کشور صنعتی بگیرن. و به همین خاطر این تاکید ما اینه که یکی از دلایل این که بسیاری از کشورهای مسلمان فقیر، بیچاره، عقب مانده و گرفتار و مصیبت زده هستند و حتی به نوعی کشور ما و منطقه ما هم دچار چنین مشکلاتی بوده، این هست که نخواستن روی پای خودشون بایستن، اینکه دست دراز کردن و طبیعتاً قدرت‌های بزرگ و جهان صنعتی هم به رایگان چیزی رو در اختیار کسی قرار نمیدن. امام میگه این خود کمبینی و خود را ندیدن، خود رو تحقیر، یعنی تحقیر رو پذیرفتن، خود رو کوچک دیدن، خود رو ناتوان دیدن، یکی از ریشه های این بیچارگی ها و مصیبت هایی است که کشور اسلامی دارن.
ریشه توسعه نیافتگی جهان اسلام رو
و ایران رو در واقع این عدم خودباوری، این که مردم میگن ما که نمیتونیم که، ایرانی که جنسش بده، که نمیدونم، همین تعبیر رو افغانی هم میگه، افغانستانی میگه، هم تعبیر رو عراقی هم میگه، نمیدونم اون یکی کشورم میگه، و میگه که جهان اسلام مردمش خودشون رو باور ندارن، فکر نمیکنن کسی هن. این تعبیر امام دقت کنید، ایشون میگن که بدانید که نژاد ایرانی و آریایی یا نژاد عرب از اروپایی و آمریکایی و شوروی چیزی کم ندارد. میگه چرا فکر میکنید که اونا میتونن و شما نمیتونید؟ مگه خداوند عقلی که به اونها داده، تعبیر امام اینه، به شما نداده؟ مگه بحری هوشی اونا بالاتر بحری هوشی شما پایینه؟ مگه شما انسان درجه دوید؟ حتی ببین امام واژه نژاد میاره، امام میگه نژاد آریا و نژاد عرب مگر از نژاد اروپایی و آمریکایی و روس چیزی کم دارد؟ میگه شما که همه آدمید، خب پس چرا او میگه من میتوانم، همه چیزو اختراع میکنه، همه کاری رو سعی میکنه مشکلی رو حل بکنه و شماها نشستید تا دیگران مشکلتون رو حل کنن؟ این یه نکته مهمه در وصیت حضرت امام. میگه مادامی که شما مردم ایران، مردم کشورهای اسلامی، مردم منطقه خودتون رو آدم فرض نکنید، به خودتون احترام نذارید، توانایی های خودتون رو نبینید، اوضاعتون همین وضع مصیبت زده و توسعه نیافته و بیچاره است. این نکته. اون وقت برای برون رفت از در واقع این فضا، امام اینو میفرمایند که اگر خودی خود را بیابید، بفهمید کی هستید، هویتتون رو بشناسید، یأس را از خود دور کنید. این ناامیدی امام میگه فلج کننده است. وقتی تو میگی من نمیتونم، ایرانی نمیتونه جنس بسازه، جنس ایرانی آشغاله، پس هیچ وقت اتفاق اصلاح نمیشه. وقتی یه جوونی، وقتی یه دانش آموزی، وقتی یه فردی بگه من نمیتونم، خب پس هیچ وقت نخواهد تونست. وقتی یه دختر خانمی میخواد آشپزی کنه، دوبار غذاش بسوزه، بگه من هیچ وقت نمیتونم آشپزی کنم، پس هیچ وقت نمیتونه آشپزی کنه، نمیتونه اصلا آشپزی یاد بگیره، گرسنه خواهد موند، همیشه محتاجه. امام میگه باید یأس از خودتون دور کنید که ما نمیتونیم، بفهمید چه توانایی دارید، خودتون و تواناییاتون و هویتتون رو بشناسید و چشم داشت به غیر از خود نداشته باشید، امید نداشته باشید کسی میاد و در واقع با سرپنجه خودش مشکلات شما رو حل میکنه. چرا کس دیگه‌ای باید دلش برای ما بسوزه؟ مگه مؤسسه خیریه باز کردن کشورهای صنعتی که بخوان لطف کنن به ما کمک بکنن؟ امام میگه اگر این کارها رو بکنید، یعنی یأس رو دور کنید، توانایی خودتون رو بشناسید، امیدوار به بیگانه نباشید، در دراز مدت، ببین امام رئال نگاه میکنه، واقعی نمیگه فردا، در دراز مدت قدرت کار و ساختن همه چیز را خواهید داشت و آنچه که کشورهای صنعتی به آن رسیدن، شما هم به آن خواهید رسید. میگه اونا زحمت کشیدن، شما هم زحمت بکشید، اونا امیدوار بودن، شما امیدوار باشید، اونا مایوس نشدن، شما مایوس نشید، اونا صبر کردن، گفتن توسعه یافتن زمان میخواد.
چه دید واقعی آقای دکتر داشته، یعنی آدم گاهی فرایند 300-400 سال مدرنیته در غرب رو مطالعه میکنه، آدم یادش میره که این پیشرفت حاصل 300-400 سال کار زمانه. و هزاران هزینه های مختلفه. این نگاه، نگاه خیلی حقیقیه، ولی پیشرفت رو، پیشرفت حقیقی رو اتکای به خود میدونه.
بعد امام میگه که شما حالا به خدا توکل کنید، اتکای به نفس داشته باشید و تکیه به دیگران نکنید، اون وقت میتونید به اون چی که میخواید برسید. بعد این وسط پرانتز امام باز میکنن، ببینید این نکته‌ای که امام سال 61 نوشتن، امروز درد خیلی از نخبگان فنی و صنعتی ما همین نکته است که امام اصلا مثل اون روز درد این بچه های مبتکر و مخترف خلاق و نمیدونم این دانش بنیان ها رو خوب میفهمیدن. چی میگن؟ امام میفرمایند که مسئولین باید از متخصصین خود قدردانی کنن، قدر متخصصهای خودشون رو بشناسن، کمک مادی به این بچه ها کنن، کمک معنوی، تعبیر امام اینه، با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنن، از ورود کالاهای مصرفی بیگانه جلوگیری کنن تا متخصص داخلی بتواند نیازهای را در مدت زمان برطرف کنن.
خیلی متشکر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.